بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید اگر روزدار بعد از ظهر مسافرت نماید باید بنابر احتیاط روزه خود را تمام کند و در این صورت قضای آن لازم نیست. اگر کسی روزه داره و مسافرتی میخواد برود بعد از ظهر اگر مسافرت رو شروع کرد این باید روزش رو بگیره، باید بنابر احتیاط روزش رو بگیره، بعدم دیگه قضایی هم نداره روزش گرفته. و اما اگر چنانچه خیر قبل از ظهر باشه و اگر پیش از ظهر مسافرت کند بنابر احتیاط واجب نمیتواند اون روز را روزه بگیرد. پیش از ظهر مسافرت رفت باید روزش رو افطار کنه، به قول خودمون بخوره، نمیتواند روزه بگیرد، خصوصا اگر از شب نیت سفر داشته باشد. از سحر قبل از اذان نیتش این بوده که مسافرت برود و قبل از ظهر هم مسافرت رفت، این نمیتواند روزه بگیرد و اون روز روزه میخوره بعد قضاشو میگیره. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حد ترخص چیزی که روزه را باطل می کند انجام دهد. حالا چون می داند که قبل از ظهر داره حرکت می کنه برای سفر، پس باید روزه نگیره و روزه باطل است، روزه شو باید بخوره، اما اینجور نیست که حالا که میداند که این چنین است، پس از خوارش که میخواد را بیفته میگه پس روزمونه بخوریم دیگه. نه، یا یک مقداری را افتاده ولی هنوز به حد ترخص نرسیده، نمیتونه که روزش باز کنه، باید به حد ترخص برسد که آثار شهر معلوم نباشه. ولی معمولا مواردی علامت گذاشتن، نوشتن حد ترخص که مشخصش کردن، به اونجا که رسید از اونجا که گذشت که نوشتن حد ترخص، اون وقت میتونه که ولو هنوز فرسخی هم نرفته میتواند که روزشو باز کنه. اما تا قبل از حد ترخص، چون من دارم مسافرت میروم و روزه در سفر باطل است، پس همین تو خانم که هستم بگم پس بخورم روزه، یا به حد ترخص نرسیده چیزی بخورم، خیر، بعد از حد ترخص اون وقت مجازه که چیزی بخوره. صلواتی مرحمت کنه. صحبتی که مطرح بود در ارتباط با سنت‌های خداوند متعال نسبت به بندگانش، که عرض کردیم که برنامه‌ها، روش‌ها که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش اجرا می‌کند، اون کارها و برنامه‌هایی که برای همه هست، مخصوص به جمعی غیر جمعی نیست، مخصوص به گروهی غیر گروهی نیست، بلکه عمومیت داره، معمولا از چنین روش‌ها و برنامه‌هایی تعبیر می‌شود به سنت. یه تقسیمات اون اول ماه کردین، سنت های تکوینی، سنت های تشریعی. صرفا میخوایم دو سه جمله‌ای که ردیف صحبت مشخص بشه از گذشته گفته باشیم. این سنت ها مصالح بسیاری درش هست و پاسخگوی خیلی از سوالات. یکی از این سنت ها سنت مهلت بود که حدوداً دهه اول ماه مبارک در ارتباط با سنت مهلت صحبت کرد، از آیات و روایات و اون چی که مناسب بود صحبتی شد. و دومین سنتی که مطرح شد سنت آزمایش، سنت امتحان، و این که خداوند متعال بندگانش را به گونه های مختلف، به انواع مختلف به آزمایش میکشد، امتحان میکنه. در این مورد هم این دهه دوم صحبت شد. این دو سه روزی که در ارتباط با وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، یه مقدار از بحث فاصله گرفتیم به خاطری که مناسب بود از بیانات آقا امیر المؤمنین، فضائلشون، چیزهایی که بیشتر مربوط به حضرت هست و مناسبت با اوقات و ایام دارد صحبت بشود که به فضل خدا صحبتهایی شد. حالا تتمه همون بحث آزمایش، این مطالب رو گفتیم که خدا که امتحان می کند برای اینکه خودش بداند که این بندهش چجور آدمی است نیست، که معمولا امتحانهای افراد داره اینه که مشخص بشود که انسان که امتحان میکنه بچهشه، امتحان میکنه دوستشه، برای اینکه که نمیدونه که چگونه است، در این جریان وضعش چیه، با امتحان میخواد مشخص کنه. اما خداوند متعال که عالم بر همه چیز و بر سر و علن و همه چیز برای او مشهود است و روشن، او برای اینکه خودش چیز بداند نعوذ بالله امتحان نمی کنه. پس چرا امتحان می کند؟ بحثش کردیم، گفتیم که برای خود این بنده مطلب روشن بشه، گاهی دیگران هم لازمه بفهمن که بعضی از برنامه ها که خدا نسبت به افراد در جریان داره، چه اینجا چه در آخرت، جهتش چی بوده، امتحان روشن میکنه. برای این که اصلا ثواب و عقاب مطلوب تش اینه که بر اساس عمل کرد و بروز استعداد مطرح بشه، که این یه مقدار مطلب نیاز به توضیح داشت و صحبت شد. پس اینجور نیست که برای اینکه خودش خداوند متعال بخواهد بداند که میداند همه چیز را. و نیز گفتیم که امتحان بسیار جدی است، فراوان مدارکی داریم که نمیشه انسان از زیر بار امتحان به طور کلی خارج بشه و یا دعا کنه که خدایا من رو امتحان نکن، بودم اینا نمیشه. و همه جریانهایی که انسان در زندگی برخورد دارد، اینها همه آزمایش و امتحانه. و حرفه دیگه که گفتیم که حالا دیگه همین مقدار که زمینی مطلب معلوم شد، اونی که حالا امروز به عرضتون میرسد، یه دو تا عبارت هست از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عرضتون میرسد و در ذهنمون هست، اگر حالا امروز که طبعا فرصتی نمیشه، بعضی از امتحانهایی که بسیار مهم است و سنگین و در قرآن کریم آمده است و برای امتهای گذشته انجام گرفته، اونا رو یکی دو تا شه به عرضتون برسونیم که درش مساله زیادی است در طرحش و گفتنش و توجه به اون امتحانهای سنگین. حالا اون دو جمله‌ای که از آقا هست امیر علیه السلام به عرضتون میرسد، در جمله اول حضرت چند تا مطلب بسیار مورد توجه که لازم است بهش توجه بشه تذکر دادن. یکیش اینه که فرمودن که امتحانها هرچه بیشتر در ارتباط با این است که برنامه هایی نسبت به بنده ها انجام بگیرد که نیت این بنده ها در ارتباط با طاعت نیتی باشد لله، نه اینکه یک بخش این کار به نیت خدا، یک بخش به نیت دیگری، به نیت آخر. حالا در خوندن عبارت توضیح بیشتر میدم انشاءالله. و دیگر اینکه برای این بنده فواید دیگری هم داره، امتحان میکند خداوند تا بندگان بر اساس این امتحانها هرچه بهتر رو به خیر حرکت کنند. حالا عبارت اینه، در خطبه 143 در مجموعه شریف نهج البلاغه در خطبه 143 این چنین آمده: ان الله ابتلا عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات. خداوند متعال بندگانش را امتحان می کند، مبتلا می کند، که وقتی زمینه امتحانی پیش آمد کرده و اینها بد امتحان دادن، باز خدا رهاشون نمی کنه، مبتلاشون میکنه به یک گرفتاری، که تو اون گرفتاری باز باید تصمیم بگیرم و خوب امتحان بده. فایده این ابتلاء بعدی چیست؟ این امتحان بعدی، ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، وقتی که کارهای خلافی انجام میدن به چیزهایی گرفتارشون میکنه. یک، به نقص ثمرات، نعمتهایی رو از اینا میگیره، باغ و باغستان ها و مزارعشون پر محصول نمیشه، کم محصول میشه. و حبس البرکات، برکت ها را از جمع و جامعی که در مسیر معصیت ها قرار میگیرن، برکات را از اینها حبس میکنه. و اغلاق خزائن الخیرات، مراکز خیر و خوبی ها را خدا میبنده. و اغلاق خزائن الخیرات به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات، به تعبیر ساده خودمون در خزینه های خیرات را میبنده، قفل میکنه. چرا این کاری میکنه؟ تا بندگانش با این امتحانهای این چنینی و گرفتاریهایی که به این صورت به سراغشون میاد متوجه بشن، توبه کنن. لیتوب تائب، تا توبه کند توبه کننده. یک کسی که میخواد در جهت خیر قرار بگیرد، اینا براش یک هشداری باشه، تذکری باشه، که به نتیجه از نادرستی هایی که در جریانش هست از اونا دست برداره. لیتوب تائب و یغلع مغلع. و به خاطر اینکه کسی که آمادگی داشته باشه، این حالت داشته باشه که بکند خودش را از معاصی و نادرستی ها، بکنه خودشه. و یتذکر متذکر و یزدجر مزدجر، حاصل جنگی برای که متنبه بشه، یعنی برای این که متنبه بشود، خداوند وقتی بندگانی از بندگانش رو دوست داره، برنامش اینه گرفتارشون میکنه، که در سنت مهلت عزیزانی که بودن خاطرشون هست، گفتیم که اونهایی که خداوند متعال به اونها علاقه ای ندارد، اونها خلافکاری هاشون در حدی شده که خداوند به خودشون واگذارشون میکند، اونها اینجور نیست که خداوند متعال زود یه گرفتاری به سراغشون بیاورد تا اینکه اینا متنبه بشن. دیگه اونا وضعشون جوری دیگه شده، برنامه چیز آخریه. اما نوعاً بندگانی که خداوند متعال دوستشون دارد، اینا وقتی خلافکاری میکنن، خداوند متعال یه جوری گرفتارشون میکنه تا زود فکر کنه این چیکار کردم که اینجور شد، چی بوده معصیت من که وضعم این شده، تا به خود بیاد متوجه بشه و مراقب بشه. اتفاقا همین تازیه بوده که یکی از دوستان میگفت که یه ناراحتی شدیدی به سراغم آمد، و کار لازم نیست بگم ناراحتی چی، من شدیداً اذیت می‌شدن. تو فکر بودم که چیکار کردم که این کار میشه مادر. میگو بالاخره بعد از مدتی که همه تو فکر بودم متوجه شدم. متوجه شدم که مواردی بوده که چشمم مواظب نبودم. و این آلودگی چشم من سبب شده برای این گرفتاری. خب اونه که تو فکرن این فکرار میکنن. بعد دیگه مراقب چشمش میشه. صحبتش همینطور، گوش دادنش همینطور، کسب و کارش همینجور و مراقب میشه. چرا ما که خدا هستیم و به فرموده هست امیر علیه السلام طبق این نقل خدا مبتلا می کند بندگانش را در چنین مواردی به گرفتاری هایی تا توبه کند، توبه کننده و متذکر بشود و متنبه بشود تا متنبه بشه و اون وقت خداوند متعال استغفار رو برای همین قرار داده که این از گناهش دیگه برگرده، مراجعه به اون معصیت ها نداشته باشه. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق. خداوند متعال استغفار را سبب قرار داده برای اینکه رزق افراد زیاد بشه، ریزش پیدا کند رزق بر اونها و رحمت پروردگار برشون فراوان بشه. استغفار کنه و برگرده. پس اینجور شد که با این عبارتی که حالا میخوندم مثل اینکه اون مسئله نیاتی که گفتیم تو اون جمله بعدی است. این فعلا تا همینجایی که گفتیم که مطلب روشن. فقال سبحانه، استغفار کند که سبب خیر هاست. اون وقت خداوند متعال حضرت استشهاد میکنن به این آیه شریفه. فقال سبحانه استغفروا ربکم، در سوره مبارکه نوح هست، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خداوند می فرماید استغفار کنید، از معصیتاتون برگردید، اون وقت خداوند متعال چیکار میکنه؟ می بخشدتون، باران رحمت نازل میکنه و به فرزندانی و اموالی و پسرانی کمکتون میکنه، باغستونها و مزارعتون را سبز و خرم قرار میده، نهرهای جاریتون را پر از آب قرار میده. یعنی وفور نعمت. خاطرم میاد که این حدیث شریف رو این بیت الرضا که 5-6 شبی صحبت بود در بحث دعا بود، به مناسبت یک شب این حدیث پیش آمد خوندم، حالا براتون عرض میکنم، بعضی از دوستان ممکنه اونجا بودن. این خیلی لطیفه که یکی از این خدمت حضرت صادق علیه السلام بود و یک کسی آمد گفتش که گرفتارم، از نظر مالی کم پول شدم، چیکار کنم وضع مالیم خوب بشه؟ فرمودن استغفار کن. و بسیار این جناب رفته و نرفته، نفر دوم اومد گفت آقا چیکار کنم خدا به من فرزند نداده؟ حضرت فرمودن که استغفار کن. نفر دوم رفته و نرفته، نفر سوم آمد که چیکار کنم که باغستانم داره درختاش خوش میشه؟ فرمودن استغفار کن. اون رفته و نرفته یکی دیگه آمد گفت نهر آبی که داریم و آبی که داریم برای باغستان و مزرعه‌مون، اون آبا داره خوش میشه، فرمودن استغفار کن. این جناب گفت عجب، هم هر کی هر گرفتاری داره ازم میگن استغفار کن. به تعبیر من چندین کسالت اما یک نسخه، یک نسخه برای کسالاتی مختلف. این با خودش گفت چی شد که اینجور شده؟ وقتی رفتن این افرادی که سوال میکردن از حضرت سوال کرد، گفت هر کی گرفتاری دار شما فرمودید استغفار کن. حضرت فرمودن اون چه ما میگوییم ریشش تو قرآن هست. اون وقت همین آیه رو تلاوت کردن، فرمودن در این آیه شریفه میفرماید فقل تستغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. جناب نوح، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشان به قومشون گفتن استغفار کنید و از این آلودگی ها، مخصوصا این معصیت بزرگ شرک، دست بردارید. اگر استغفار کنید، برگردید، از طرف از خدا طلب رحمت کنید، خداوند متعال غفار است، میبخشدتون. و یرسل السماء علیکم مدرارا، یک میبخشه، دو باران رحمت بر شما نازل میکنه، سه و یمددکم به اموال، پولتون رو زیاد میکنه، چهار و بنین، فرزندان پسرتون رو نیز به وسیله اونها کمکتون میکند، و باغستونها برای شما سرسبز و خرم قرار میده، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. پس همه اون چیزهایی که حضرت به این افراد فرمودن تو این آیه هست. معلوم میشه استغفار خیلی مهمه. خب پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا عرضمون این شد که آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با آزمایش ها، ابتلاها، گرفتاری هایی که رخ میدهد که انسان در اون گرفتاری ها قرار میگیرد، این بیان شریف فرمودن که جهتش چیست و بخشی از گرفتاری ها در ارتباط معصیت است و اون گرفتاری هایی که رخ میدهد برای تنبه افراد است که از معاصیشون پشیمان بشن و استغفار کنند و به طرف خداوند متعال برگردن. در تتمه این جمله حضرت فرمودن فرحم الله امرأً استقبل توبته، خوشا به حال اون فردی که استقبال کنه از توبه، یعنی هرچه زودتر سریعتر انسان این حالت توبه رو داشته باشه، استقبال بکنه، نگوید انسان باشه بعد. که دیگه مکرر این جمله کوتاه فوق العاده پر تذکر صحبت شده که آقا حضرت باقر علیه السلام میفرماین ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الهلك، بپرهیزید از این که هی بگویید بعد از این بعد از این بعد از این، که دریایی است این حالت که هر کی غرق شده تو همین دریا غرق شده. اینجا میفرمان حضرت که خدا رحمت کند انسانی را که استقبل توبته، از توبهش استقبال کنه، یعنی سرعت بگیرد به توبه کردن. اون وقت با استغفار جدی پاک بشه انسان، تمیز بشه انسان. و واستقال خطیعته، با همین توبه جدی گناه ها و معصیت هایی که کرده است اقاله کنه، اونا رو کنار بزنه و به طرف طاعت حرکت کنه. و با درم منیته، خدا رحمت کند اون کسی که سبقت بگیرد مرگش را، یعنی قبل از این که مرگ برسد کار لازم انجام بده، قبل از این که مرگ برسد توبه ای که باید بکند توبه بکنه. و با در منیته، که تعبیرهای عجیبی است و لطیف که شایسته است انسان متذکر بشه واقعا. هیچ امانی برای انسان نیست دیگه، هممون میدونیم دیگه، اینا تذکرات بسیار روشنی است که همه به حمدالله توجه داریم. منتها مهمش اینه که اون چه توجه داریم زودتر روش تصمیم بگیریم. خب خود بنده چقدر از اینا خونده، مکرر در مکرر، چقدر گفته شده، چقدر گفتیم، چقدر شنیدیم. اما انسان میبینه خیلی کراش مونده. یا نه، اگر هرگز حساب رو کنه الان مرگ رسید، مرگ رسید، کار ردیفه، حق و ناسا حساب شده، حساب کتاب ها معلوم شده، این کار عقب مونده نداره، خوش به حالش. اما اگه بینه که نه الان که خیر، به خاطر اینکه الان اگه مرگ برسه اون برنامه ها که به عهده من بوده اونا رو که هنوز انجام ندادم، اون کار چنین و چنانی که میخواست انجام بگیره اونام که هنوز مسامحه کردم درش و و میبینند هی کار افتاده و انجام نشده، که بعد اگر مرگ رسید توش گرفتاریای بسیاریست. بکوشد انسان به این که سبقت بگیرد بر مرگ، چه تعمیر عجیبیست. و بادرم مرگ را سبقت بگیرد بر مرگ، به همین معنی که عرض کردیم، یعنی قبل از اینکه مرگ برسه کارو چه کرده باشه. بعضی ها بودن در حالات چون نقل کردن که اینا داشتن میخوابیدن و تو رخت خواب پا خواب بودن، مکرر شده که مثلا پا شده دفترش برداشته و چیزی یاد داشت کرده، چی شده؟ بله فلان کارم مونده بود، حالا تو وصیتم میخواست بیارم نوشتم، حالا که اگه خوابیدم پا نشدم چقدرم پیش میاد، آدم میخوابه پا نمیشده. همین یکی دو روزه که از آقایون زنگ دادن که فلانی که از دوستان قدیر بندم هست، مرد بسیار خوبی هم بود که جان خوابیده دیگه پا نشده، مکرر افرادم خوابیدم پا نشدم صحیح و سالم. خیلی خوبه که انسان ساعتی رو به ساعت بعد نگذاره به جد، یعنی سریع حساباش لااقل تو وصیت و نوشتش مشخص بکنه الان دیگه که این کارا مونده، چنین شده، چنان شده، فلانی این کار بکنه، اون کار بکنه، الان روشن کنه آدم. خوش به حال اونهایی که اینجور متوجه هستن. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق چنین آمادگی و سبقتگیری برای این که آماده بشیم برای زندگی بعد و برای رحمت پروردگار و حقیقت این روزها به هممون هرچه بهتر کرامت بفرما. خب حالا این جمله دوم رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم و از بسیاری از عزیزان و بزرگوارانی که تشریف دارن عذرخواهی میکنم که خب اینا دیگه تذکراتیست و به اصطلاح این جملاتی هم که حالا میکنیم حدودا همینطور رو مخصوصا جنابالی از ما خیلی عذرخواهی داریم خدا که ما اذیت شدیم، جنابای جواهری، آیت الله جواهری که بله و طبعا ریاضت میکشم که فعلا حرفی بندری گوش میدن، الا این که روایات و احادیث و آیات اونا برای همه البته مفیده. صلواتی و رحمت کنید. جمله دومی که عرض کنم براتون اینه، بله اون جملات خطبه 143 بود از مجموعه شریف نهج البلاغه. اینها هم در خطبه 192، اونجا حضرت باز در بحث آزمایش بخش دیگری از مسائل مربوط به امتحان رو بیان کردن. ولو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام و ملک تمد و نحوه نحوه اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذلک اهون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار و لآمنوا عن رهبة قاهرة لهم او رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة ولكن الله سبحانه اراد ان يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته امورا خاصة لا تشوبها من غير شائبة وكلما كانت البلوى والاختبار اعظم كانت المثوبة والجزاء اجزل. اینجا یه نکته مهمی رو حضرت در این بیان شریفشون آوردن. این باز یه بخش دیگری از مسائل مربوط به آزمایشه که میخواستم این جوانه به این مسئله که اساس مسئله و مسائل به اصطلاح مهمه و جهازی که به نظر میرسید صحبت شده، این جوان خواستم صحبت شده باشه. اینجا آه از تعمیر این تذکر رو دادن که امتحانها گاهی شدید میشه به خاطر این که اگر امتحانها به چیزایی باشه که آدم خیلی دلش میخواد خوشش میاد یا به گونه‌ای با یک تهدیدی همراه باشه که آدم از اون تهدیدش خیلی میترسه یا تطمیع نقد یا تهدید نقد همراه باشه افراد اون وقت اون دستور عمل میکنن چون اگر چنانچه نوید نقدی باشه بشارت نقدی باشه تطمیع نقدی باشه به خاطر اون خیلی که گیرش میاد خب میگه که این دستور رو خدا رو انجام بدم اگه تهدید نقدم باشه که اگه این کار را نکنید چنین گرفتاری چنین عذاب چنین ناراحتی به سراغتون میاد اون وقت باز افراد چیکار میکنن؟ باز افراد انجام میدن. بعضی از امتحانها هست که خیر تطمیع نقدی براش نیست تهدید نقدی هم براش نیست تا افراد وقتی میخوان به حرف کنن اون دستور را عمل کنن صرفا نیتشون خدا باشه. اینجور نباشه که چون توش خیر الان دارم انجام میدم یا چون درش ضرریست که الان به گرفتاری اون گرفتار میشم پس برنامه را انجام میدم. خیر، امتحانهاییست که اون امتحانها زمینه رغبت موجود و نقد ندارد و زمینه رهبت و ترس و تهدید نقد هم ندارد و به نتیجه خیلی زمینه برای این که عبد برنامه را انجام ندهد و عرف خدا نکند زمینش بیشتره. اون وقت این امتحان خاصیتش اینه، امتحان‌های این چینی وقتی بنده خدا تصمیم می‌گیرد که فرمان خدا را اطاعت کند این بیشتر کارش مخلصاً لله است. الان ترس وادارش نکرده، الان طمع وادارش نکرده، چون خدا فرموده است اطاعت کرده. اینجاست که زمینه حالت تقرب به پیشگاه پروردگار با انجام چنین برنامه‌ای براش بیشتر، خیرش برای این عبد زیادتره. این بخشی از برنامه هاست. برنامه مختلف بشه، برنامه‌ای که سریع هم انسانی خیلی بهش برسه اونام هست، برنامه‌هایی که کارهایی که اگر انسان انجام بدهد و افراد خوب باشن زودم گرفتار میشن، اونا گاهگاهی هست. ولی بسیاری از برنامه‌های آزمایش و امتحان هم به این کیفیت است که عرض شد، تا اینکه نیت انسان نیت الهی بشه و از اینکه طمعش و یا ترسش وادارش کرده که این کار را انجام بدهد اطاعت کنه دور باشه. حالا ترجمه را دقت می‌فرمایید. ولو کانت بله، حالا قسمت قبلش هم مربوط به همین میشه که مثلا خود انبیا رو که اصلا حرف انبیا رو مردمی که گوش کنن، پیامبری پیامبر رو قبول کنن، یه وقت هست که این پیامبر از ابتدایی که میاد قدرتش اونچنانی است که فوق همه قدرت ها، امکانات عجیب در اختیارشه، هر کس ایمان بیاورد اوضاع احوال دنیاش خوب میشه، خیلی وزش روبراه میشه، این پیغمبر همه چیز در اختیارش بونم میده. و یا اگر چنون چه ایمان نیاورد، این بسیار قدرتمند است، از همون اول معلوم میشه خیلی قدرتمنده، میکوبدش. اگر مردم ایمان بیاورن ایمان آوردن، ولی ایمانیست که بیشتر اون ترسشون اون طمعشون سبب شده که ایمان آوردن. لذا خداوند متعال معمولا انبیایی که فرستاده است اینا از قدرتی این چنین و از امکاناتی اونچنان برخوردار نبودن، فقط جناب حضرت سلیمان بودن که وضع استثنایی داشتن، ولی بقیه این چنینه که وضعشون اینه. جناب حضرت موسی که صحبت چم شده وقتی ایشان رفتن پیش فرعون و لباس پشمینه ای تنشون و یه چوب دستی هم دستشون و میگن که تو خدا نیستی و بیا ایمان بیار. اونم دیگه حرف رو زد. ابتداش همین مطالب حضرت تو این خطبه فرمودن که باز زمینه این مطلبیست که عرض کردیم، تا اونها که بخواهن اطاعت کنن با نیات پاک و پاکیزه. ولو کانت الانبیاء، اگر انبیا اهل قوتی بودن که دیگران اون قدرت را نداشتند و به اون قوت دسترسی نداشتند، نمی رسیدن لاتران، و اگر عزتی می داشتند که اون عزت نیز عزت فوق العاده‌ای بود که برای دیگران نبود، ملکی می داشتند که همه در ارتباط با اون ملک خاضع و خاشع بودند و همه در ارتباط با استفاده کردن از اون امکانات به طرف اون پیامبران حرکت میکردن، اگر این چنین بود که انبیا دارای چنین امکانات و عظمتی از ابتدای کار میبودن، لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار، مردم خیلی زودتر ایمان میآوردن. خدا این کار نکرد. چی؟ برای که یکم مشکل باشه و اونه که ایمان میآورن درست نشون بده به این که خدایی میخوان عمل کنن، میخوان بندگی کنن. لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار، کبر نمیورزیدن، غرور به خرج نمیدادن، تسلیم میشدن. و لآمنوا ان رحمت قاهره لهم، به خاطر ترسی که بر اونها متوجه می شد و می ترسیدن، یا به خاطر طمعی که داشتن او رغبت مائلت بهم، اون وقت چی می شد؟ فکانت نیات مشترکه. این که ایمان می آوردن هم به خاطر اینکه خب فهمیدن که اینا حقن پیغمبرن، هم اون ترسه سبب شده و هم اون طمع سبب شده. برای اینکه خیر ایمانشون بر اساس صحیح فهمشون، اعتقادشون و توجهشون به اینکه این حق است باشد و هرچه بهتر پاکیزه تر و از شائبه ها به دورتر، خداوند متعال این چنین قرار داده. فکانت نیات مشترکه و الحسنات مقتسمه، ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع، اما خداوند متعال اینجور قرار نداد، بلکه به صورتهایی که اشاره کردم توضیح دادم، امتحانهایی را هم انجام داده است تا اینکه تبعیت از پیامبران و تصدیق کتب پیامبران و خشوع و خضوع و تسلیم نسبت به پیامبران و در ارتباط با خداوند متعال عبادت کردن افراد، مطیع خداوند بودن، تمام اینها خالص باشد بدون شائبه ای، لا تشوبها من غیر شائبه. اون وقت وقتی که این چنین باشه، این امتحان و آزمایش اونجاست که نقش بیشتری خواهد داشت. و کل ما کانت البلوا و الاختبار اعظم کانت المثوبه و الجزا اجزل. وقتی که اینجور باشه، اون وقت است که پاداش انسان ها هم بیشتره. بنابراین این یه بخشی از حرفای گذشته بود که به عرضتون رسید و بدونیم که خیلی وقت هم ممکنه پیش بیاد امتحان های شدید، وقت انسان در امتحان‌های شدید مراقب باشه که به فضل پروردگار و استمداد از خداوند متعال بکنه که خوب بتونه عمل بکنه تا اینکه پاداش‌های بهتری براشون برسه، بیشتری داشته باشه. ولذاست که انبیا اولیا خودشون اینها تو گرفتاری‌های بسیار شدید قرار می‌گرفتن و یک جهتش همین بوده که اینها در ارتباط با امتحانهاشون به اون اوج کمالات و اوج مراحلی که می شده از این طریق نائل بشن، نائل شده باشن. خب این هم یه بخشی از صحبت در ارتباط با امتحان. حالا انشاءالله تو ذهنم بود امروز نرسیدم که یکی دوتا از امتحانهای خیلی شدید و سختی که در قرآن کریم مطرحه نسبت به حضرت موسی و جمعشون و قومشون و اینها، انشاءالله اونو فردا عرض بکنم که توش این نکاتی هست که با توجه به اون نکات انشاءالله در وضعیت زندگی خودمون، به امتحاناتی که برای خودمون در زندگی هست، بتونیم به فضل پروردگار موفق باشیم. آری گاهی میشه که امتحانها خیلی سنگین، اونقدر گاهی برای انبیا سنگین بوده امتحانها که حال یأس به اصحابشون دست میداد. تعبیر خود قرآن که اینه که حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. تا اینجا گرفتاری ها هست که خب حالا وارد این بخش نشم دیگه، فرصت گذشته. و از اون جریان هایی که یک همچه وضعیتی داشته که بسیار دشوار و مشکله و به حقیقت جمعی که آزمایش و امتحان دادن فوق اون چه انسان فکر کند توانستن از این امتحان ها بیرون بیان، همون جریان عاشورای آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام است. جریانی بود بس عظیم عجیب. خود آقا امام حسین علیه السلام حسابشون جداست نسبت به حضرت. این تعبیری که بخوایم بکنیم از نظر بنده تعبیر کوتاهی است، اما از حضرت که بگذریم، وقت بقیه در جریان آزمایش هایی که قرار گرفتن، به واقع یکی از دیگری می شود گفت به یک صورتی نشون دادن که چجور در این آزمایش ها موفق بودند. اما اون کسی که باید گفت در جمع اینها از جهتی در جمع بندی مسئله، آقا حضرت سجاد علیه السلام و مصاب جون جداست، ولی اون کسی که در جمع بندی این مسائل بسیار وضع عجیب و در آزمایشی که انجام شد فوق تصور درس به همگان دادن، وجود نازنین حضرت زینب علیه السلام بود که امتحان ها بسیار شدید و ایشان در همه این آزمایش های عجیب درس های قولی دادن، درس های عملی دادن به گونه ای که محیر العقل است. خیلی مشکل بوده، خیلی دشوار بوده، عزیزان خودشون رو از دست دادن، شهید شده، از دست دادن طبق تعبیر معمول، و برادرهای عزیزشون، یارانشون، وقت در این حال با همه این گرفتاری ها و ابتلاعاتی که بوده تا میخواستن صحبت بکنن، ابتدای صحبت الحمدلله بود. مصائب در جریان ورود بیبی و جمعی در مجلس یزید به شدت خودش تراکم پیدا کرده بود دیگه، یعنی همه جمع شده بود، یعنی همه این مصائب فشار خودش رو آورده بود. شهادت و جریان‌های عاشورا و اسارت و در طول اسارت و گرفتاری‌ها و همه و همه اینا متراکم فشار در فشار. حالا بیبی وارد شدن تو مجلس یزید، یعنی ابتلاعات به تمام معنا و با ابعاد مختلف اینا فشارش آورده و بیبی رو در فشار قرار داده. با توجه به همین حرفا، اون وقت اون فشار فوق العاده مهمم که پیش آمد کرد که حضرتش ناچار شدن که پاشند خطبه بخوانن، حضرت زینب علیه السلام اون وقتی که دیدن دیگه یزید کار به اونجا رسونده که به وحی و پیغمبر اکرم و همه چیز داره اهانت میکنه، لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر داره میگه، و لازم دیدن که بکوبند یزید را، قامت زینب علیها السلام. اون وقت اول سخنشون بعد از همه این گرفتاری ها اینه که الحمدلله رب العالمین. اینو به عنوان معمول نگفتن، مثل این که معمول این باشه که اول صحبتش انسان الحمدلله میگه، مشخصه، و با همون قصد جدی کار گفته شده. یعنی بعد از همه این گرفتاری ها و با همه این گرفتاری ها اول سخن اینه که الحمدلله رب العالمین، شکر خدا را، سپاس پروردگار را. این ابتلاعات نتوانسته است که بی بی را به حالت گلمندی از حضرت حق در آورد که معلوم، بلکه هر چه بیشتر شده هی حالت تقرب بیشتر و حالت شکر از پروردگار زیادتر، و جدا کردن جنایت جنایتکاران از برنامه‌های الهی و ظلم ظالمین رو به حساب خدا نگذاشتن، این حقیقتی که باید همیشه توجه بهش داشت. وقت اول خطبشون الحمدلله رب العالمین، بعد هم دیگه تو اون خطبه چه کردن بیبی، چه جور کوبیدن یزید را. دیگه حالا جمله مصیبت اون خطبه رو عرض کنم، انشاءالله استفاده کنیم از آقایون. تو اون خطبه اون وقت جملاتی دارن که خیلی دلخراش میشه. یکیش اینه که یزید امن العدل یبن الطلقا تخدیر که اما اکم حرائرک و سوق که بنات رسول الله سبایا. یزید این از عدالته که زن و بچه خودتو پشت پرده ها قرار دادی، اما خاندان رسالت را به اسارت کشد. امن العدل یبن الطلقا تخدیر کم اما اک و ارائرک و سمغ که بنات رسول الله سبایا. بأبي أنتم وأمي يا أهل بيت النبوة آري بسيار بنات زياد في القصور مجللان بنات رسول الله في الفلوات وقتی اشعارشو میخونده بل برای آقا حضرت رضا علیه السلام نمیدونم این شعرها رو که میخونده یه آقا در چه وضعی بودن اینجور برای حضرت جریان و عاشورا و اسارت را بیان کرد بنات زیاد فی القصور مجللان بنات رسول الله فی الفلوات آری بی بی در اون مجلس مطالبی فرمودند و کوبیدند یزید را اما بسیار دشوار بود وقتی که یزید دست برد و چوب خیزران را برزد همون اوقات و وقت چنین مسائلی بوده که بی بی دست بردن گریبانشون چاک زدن اگر الان پیغمبر اکرم توجه کن چه حالی داری چه میکنی لا اله الا الله ای جملاتی از مصائب به ذهنم میاد نمیخوام اونا رو ادا کرده باشم آخر چجور بگم که چوب خیزران و دندان های آقا حضرت زید جره زید